سرخط خبرهای مهم. جوانی تاجیکی متهم به تروریسم را از آلمان به تاجیکستان فرستادند. اتهام مادورو و همسرش در یکی از دادگاه‌های نیویورک بررسی می‌شوند. مقامات روسیه گفتند که سال گذشته مهاجران را کم تر راندند. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی. تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نویدی بامدادی برایتان تقدیم می نماییم. امروز دوشنبه 5 ژانویه است. مقامات انتظامی آلمان می گویند یک جوان 21 ساله تاجیک را که با گمان طرح‌ریزی حمله در شهر ماگدبورگ دستگیر شد، روز 4 ژانویه به تاجیکستان بازپس فرستادند. خبرگزاری آلمان با تکیه به پلیس سرزمینی ساکسونی آنهالت نوشت که جوان 21 ساله روز شنبه تحت نظارت مقامات آلمان را ترک کرد. مقامات امنیتی آلمان بر این باور بودند که شهروند تاجیکستان نقشه صادر کردن یک حمله سخت خشونت‌آمیز را در سر داشته است. بر اساس قانون‌های آلمان نام و نسب متهم به جنایت را نگفتند. این جوان را نیمه های دوم ماه دکبر در ماگدبورگ بازداشت کردند و با هدف جلوگیری از حمله احتمالی به ازدحام مردم در بازداشتگاه نگه می‌داشتند. مفتشان آلمانی گفتند که نقشه های احتمالی او دارای انگیزه های اسلام‌گرایی افراطی بودند. این شهروند تاجیکستان ماه ایونی سال 2024 با روادید وارد آلمان شده است. او در نامه خود برای درخواست نوشته است که برای شرکت در برنامه اوپیر یا دستیاری خانواده می رود و به زبان و فرهنگ آلمانی توجه دارد. ریاست امور داخلی ساکسونی آنهالت گفته است که دیگر این جوان حق ورود به آلمان را ندارد. رئیس جمهور وینزوئلا نیکولاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس روز 5 ژانویه در یکی از دادگاه‌های فدرالی ایالت نیویورک حاضر و اتهامشان بررسی می شود. در این باره تلویزیونی NBC نیوز و روزنامه The New York Times خبر دادند. جلسه ساعت 12 به وقت محلی تعیین شده است. پرونده را دادرس فدرالی الوین هلسترین بررسی خواهد کرد. انتظار می رود که در جلسه اول با مادورو و فلورس رسمان با موده های مربوط به قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاح و مواد ترکنده عیبنامه اعلان شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور وینزوئلا روز 3 ژانویه پس از بازداشت از سوی نیروهای آمریکایی به ایالت نیویورک انتقال یافت و در یک بازداشتگاه قرار دارند. این عملیات غافلگیرانه نظامی آمریکا را ایده‌ای از کشورهای جهان از جمله ایران، روسیه و دیگر متحدان این کشوری آمریکای جنوبی محکوم کردند، ولی وینزوئلگی‌های مقیم خارج از آن اظهار خوشحالی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام شرح عملیات نظامی در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده موقتاً مدیریت وینزوئلا را تا زمان یک گزارش امن مناسب و عقلانه قدرت بر دوش می‌گیرد. هنوز دقیق نیست که منظور ترامپ از اداره کردن کشور چیست. مقامات انتظامی روسیه گفتند که اخراج مهاجران کوری و یا در عموم خارجیان از خاک این کشور در سال 2025 تقریباً 25,000 نفر کمتر شده است. خبرگزاری روسی اینترفاکس با تکیه به اطلاع دادگاه‌های روسیه نوشته است در 11 ماه سال 2025 از قلمرو روسیه 54,000 خارجی و افرادی بدون شهروندی را بیرون راندند، ولی این رقم در 11 ماه سال 2024 79,000 نفر را تشکیل می‌داد. با نوشته اینترفاکس، فرمان رئیس جمهوری روسیه برای تمدید کردن مهلت قانونی کردن حضور خارجیان که 10 سپتامبر به پایان رسید، سببی کاهش اخراج و یا دیپارتاسیای مهاجران شده است. در روسیه بنا به آمارهای گوناگون تقریباً 1 میلیون نفر از اهالی تاجیکستان کار و اقامت میکنند. سال 2024 به گفته مقامات رسمی بیش از 30,000 مهاجر تاجیک را از روسیه اخراج کردند. در تاجیکستان سر از امسال هر کسی که برای حل مشکل به فالبین، جادوگر یا ساحر مراجعه میکنند، اگر به دست مقامات انتظامی افتد بیشتر از 4,500 سومونی و یا تقریبا $500 جریمه میشود. مطبوعات دولتی تاجیکستان قانون درباره وارد نمودن علاوه به کدکس حقوق بیرانکنی ماموری را نشر کرد که رئیس جمهور امامعلی رحمان آن را روز 17 دکبر به امضا رساند. هر قانون در تاجیکستان پس از نشر در رسانه‌های دولتی حکم اجرا می‌گیرد. مقامات تاجیکستان بارها به ساکنان هشدار دادند که از رفتن به نزدیک فالبین و جادوگرها خودداری کنند. سال 2024 در تاجیکستان برای فالبینی و ساحری جزا تعیین شده بود. از آن زمان تا کنون گناهکاران را برای مشغول شدن به فالبینی و جادوگری جریمه‌های بزرگ می‌بستند و یا از 10 تا 15 شبانه روز پس پنجره و یا حبس ماموری می‌کردند. در دهه زرکورون نوحیه واسه ولایت خطلون لولیون نه فقط در آبادی محل سهم میگیرند بلکه در ایام دعوت به ارتش پیش صفند. اگر پیشتر ساکنان آنها را به طالبندگی و دوری از تحصیل و بیکاری تنقید میکردند، حالا مقامات نوحیه میگویند که طرز زندگی لولیون یا جوگی ها دیگر شده است. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
زرکوران دهه لولینشین در نوحیه واسه ولایت خطلون، پیشتر ساکنان آن را به طالبندگی و دوری از تحصیل و بیکاری و بی‌سندی تنقید می‌کردند. حالا مقامات نوحیه می‌گوید که طرز زندگی لولیان یا جوگی‌ها دیگر شده است. آنها نه فقط در آبادانی محل سهم می‌گیرند، بلکه در ایام دعوت به ارتش پیش صفند و سطح سوادشان نیز بالا رفته است.
شما باور می‌کنید در همین ورزشگاه همه در فساد زیاد کارگرو ایشو بیامو بود. ایشو بیامو بود. اینا شما ببینید هر سال ایامو دیگه 10 نفر خدمت حربی قتی ایامو قشلوقشون قطار میشوند، 10 نفر میاد پرچم تاجیکستان را گرفته راست و این کمان میاد که ما 10 نفر میشون میریم خدمت میکنیم.
اشاره جمشید شریفزاده به ساختمان ورزشگاه مرکزی نوحیه است که در دهه زرکوران جایگیر بوده 22 هزار کس را میگنجاند. آن را با 69 میلیون سومونی از سال 2017 تا 2025 ساختند، ولی لولیون در نوحیه واسه برای تمرین فوتبال میدانی الهیده و دسته خود را دارند. میگویند گاهی با لولیون شهر و نوحیه های دیگر وارد مسابقه می شوند.
در شهر ترزوزاده بازی کردیم، او را مغلوب کردیم. این را در نوحیه وحده در شهر دوشنبه بازی کردیم. خیلی ما هم می خواهیم بازینگر باشیم، ورزشگر باشیم. این را برین در کماده هلبوک بازی کنند.
دهه زرکوران در نوحیه واسه یکی از محل های کلانترین لولیون به حساب می رود. حالا ورزشگاه مرکزی، میدان پرچم و نشان و چند انشاءات دیگر نوحیه در اینجا جایگیر است.
پوچهاشون دخشون سنگ دختن، هوار کدن، مثال چی کدن، علاقه اوام، خیلی اوام 250,000 اولی نوحیه واسه در میداده، اوام انسان هن، اوام مثال ما دستگیریشون میکنیم. اینه ای سال خوننده در فروغ سوگ دانوی اشتراک میکنن. تو همی درجه را مرسونده که میان اشتراک میکنن، علاقه سطح ولایتی در اشتراک میکنن.
لولی ها یا جوگی ها در تاجیکستان بیشتر در شهرهای حصار، وحدت و پنجکن و نوحیه های رودکی، ورزوب، ووسی، جلال الدین بلخی و بابا جان غفروف زندگی میکنند. تعداد آنها نه کمتر از 15 هزار نفر گفته می شود. در گذشته بعضی از کارشناسان و نمایندگان سازمان های خارجی از وضع لولیان در تاجیکستان از جمله دور ماندن فرزندان آنها از تحصیل ابراز نگرانی کرده بودند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
گروه های حامی حقوق انسان روز یکشنبه خبر دادند که در یک هفته تظاهرات و ناآرامی ها در ایران کم از 16 نفر کشته شدند. تظاهرات گسترده که بنابر سبب افزایش تورم آغاز برخاست، در سراسر کشور پهن گشت و به برخورد میان تظاهرگران و نیروهای امنیتی کشید. در دوامی هفته هم رسانه‌های دولتی و هم گروه‌های حقوق بشر درباره کشته شدگان و بازداشت شده‌ها گزارش دادند، ولی آماری آنها از هم فرق می‌کند. اعتراض‌های نو بزرگترین تظاهرات در ایران در 3 سال گذشته است. اگرچه در مقایسه با آشوب‌های گذشته که جمهوری اسلامی را به لرزه آوردند خردتر به نظر می رسند، ولی در لحظه حساس صورت می گیرند. در زمانی که اقتصاد ایران احوال بدی دارد و فشارهای بین المللی به کشور افزایش یافتند، دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا تهدید کرد که اگر مقامات ایران با اعتراضگران زور آوری کنند به کمک آنها خواهد شتافت. این هشدار باعث تهدیدهای جوابی مقامات بلندپایه ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه شد و آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم ایران گفت که این کشور تسلیم دشمن نخواهد شد. در بخش اگرود تاریخ شما را با آخرین تحولات تاریخی برای امروز 5 ژانویه خبر می دهیم.
پنجم پنجم ینور سال 1991 هفته‌نامه کوریر تاجیکستان تأسیس شد که یکی دیگر از نشریه‌های مستقل در فضای مطبوعات تاجیکستان گردید. این نشریه هر هفته به زبان روسی خبرهای مهم و تحلیل تحولات کشور را نشر می‌کرد و برابر با این مطالب تفریحی هم به چاپ می‌رساند. از اول ینور سال 2015 داشتن پتنتی کار برای کارگران خارجی در روسیه حتمی شد. این سند مهم اجازتنامه رسمی کار هم شناخته می شود و تنها بعد پیش پرداخت هر ماهی کار اجازه کار و بود و باش رسمی در خاک روسیه را فراهم می کند. ارزش پولی این سند در هر شهر و منطقه روسیه فرق می کند و برای مهاجران خراجات عظیمه می باشد. پنجم ینور سال 1950 نویسنده و دراماتورگ تاجیک محمد زمان صالح تولد شده است. او 58 سال عمر دید و چندین اثر از جمله رمان‌های محمد و کوروش کبیر را ناتمام گذاشت، ولی توانست از خود اثرهای مثل سروی کشمر و دیوار خراسان را باقی گذارد که در سبک و اسلوب تازه انشا شده مسائل تاریخی را با کنایه از زمان معاصر با موفقیت آمیزش دهد.
بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است با 113 سومانی، 100 یورو به 1085 سومانی و 100 دلار 924 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه بین المللی از تاجیکستان پرسیده است که چرا پوتین را دستگیر نکرد. ولادیمیر پوتین از روز 8 تا 12 اکتبر سال گذشته برای حضور در نشست سران کشورهای مشترک المنافع در پایتخت تاجیکستان قرار داشت. در قرار دادگاه از ماه نوامبر که رادیو آزادی نسخه آن را روز 5 ینور به دست آورد، از حکومت تاجیکستان خواسته شده است که تا روز 3 دسامبر توضیحات علاوگی خود را درباره دستگیر نکردن ولادیمیر پوتین پیشنهاد کند. در این قرار آمده است که کاتبات دادگاه برای اجرای امر بازداشت ولادیمیر پوتین با مقامات تاجیکستان چند بار تماس گرفتند و حتی ملاقات های حضوری انجام دادند. در جریان رد و بدل های دیپلماتی، نمایندگان دادگاه سعی کردند که حکومت تاجیکستان را به همکاری برای بازداشت ولادیمیر پوتین مایل کنند. در این سند از جمله آمده است که دادگاه کیفری بین المللی روز 2 می سال 2023 به تاجیکستان درخواست رسمی را برای بازداشت ولادیمیر پوتین فرستاده است و مقامات تاجیکستان هم روز 3 می تصدیق کردند که درخواست را گرفتند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. مقامات روسیه روز 29 دسامبر ادعا کرده بودند که اوکراین به قرارگاه پوتین در ولدای تلاش حمله کرده است. دونالد ترامپ روز 4 ینور در صحبت با خبرنگاران گفت که به چنین حمله باور ندارد. با گفته او دورتر از آن مکان چیزی رخ داده است، ولی هیچ حمله به قرارگاه نبوده است. به این سوال که چرا او پس از صحبت با پوتین به این حمله باور کرده بود، ترامپ گفت چون آن زمان کسی چیزی نمی‌دانست و او بار اول شنیده بود. و افزود پس از تفتیش معلوم شد که چنین حمله نبوده است. تلاش حمله به قرارگاه پوتین در ولدای را سرگئی لاوروف، وزیر کارهای خارجه روسیه، روز 29 دسامبر سال گذشته اعلان کرده بود. مقامات روسیه گفته بودند که بی‌سرنشینی که به قرارگاه پوتین باید حمله می‌کرد سرنگون کردند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین این خبر را رد کرده، آن را دروغ نوبتی روسیه به خاطر جلب توجه عنوان کرده بود. نیروهای روسیه شب 4 به 5 ینور بعد در منگاه خصوصی در ولایت کیف با پهباد حمله کردند. خدمات حالات فوق‌العاده اوکراین گفت که یک مرد 31 ساله در پی این حمله هلاک شده است. ویتالی کلیچکو، والی کیف، از زخمی شدن 4 کسی دیگر خبر داد. با گفته او در این بیمارستان 26 نفر تبابت می‌گرفت که 16 نفرشان به بیمارخانه ولایت انتقال داده شدند. مقامات ولایت کیف همچنین گفتند شب گذشته 7 خانه ساکنان و یک بلند آشنا در حمله های نیروهای روسیه آسیب دیدند. در وقت خاموش کردن آتش از داخل یکی از این خانه‌ها جسد مرد پیدا شده است. به معلومات نیروهای هوایی اوکراین، روسیه شب گذشته با 9 موشک اسکندر و 165 پهباد یا هواپیمای بی‌سرنشین به شهرهای اوکراین حمله کرده است. نظام ضد هوایی اوکراین توانست 137 پهباد را نابود کند. در پی عملیات نظامی ایالات متحده در ونزوئلا دست کم 40 نفر از جمله نظامیان و شهروندان ملکی هلاک شدند. در این باره نیویورک تایمز با تکیه به مقامداران بلندپایه ونزوئلا خبر داده است. نام این منصبداران فاش نشده است. پیشتر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته بود در عملیات این کشور در ونزوئلا یگان سرباز آمریکایی کشته نشده است، تنها چند کس زخمی شدند. نیویورک تایمز می نویسد عملیات نظامیان آمریکایی 1 ساعت و 20 دقیقه دوام کرد. به گفته منابع این نشریه، نیکولاس مادورو با کمک منبع‌های خدمات اکتشافی آمریکا یا سریو در حکومت ونزوئلا بازداشت شد. این افراد مکان‌های بود و باش مادورو را در روزهای اخیر نظارت می‌کردند. روز شنبه 3 ژانویه نیروهای ویژه آمریکا رئیس جمهوری مکنون سابق ونزوئلا نیکولاس مادورو و همسرش را در شهر کاراکاس بازداشت و به آمریکا انتقال دادند. مادورو در ایالت نیویورک به قاچاق مواد مخدر متهم است. قرار است مقامات انتظامی تاجیکستان نام مردی را اعلان کردند که به قتل بی‌رحمانه همسری سابق و مادر دو فرزند خود متهم می‌شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک برنامه تلویزیونی خود خبر داد که نوروز ظفر به آن متهم می‌شود که در زمینه خصومت و رشک همسری سابق 27 ساله خود را در خانه خود زن و در پیش چشم مادرش 11 کار زده کشته است. به گفته وزارت، حادثه روز 16 دسامبر در این برنامه تلویزیونی گفته می شود نوروز ظفر همسری سابق خود را دشنام های قبی داده و با این قانع نشده با بیرحمی مخصوص به عضوای حیاتی زن 11 کارد می زند که او در نتیجه در جای حادثه جان داده است. به قول مقامات نوروز ظفر پس از قتل همسری سابقش از جای جنایت فرار کرده است، ولی او را بعد چندی در قلمرو ناحیه دستگیر کردند.
خاز مشخص من بقول خل ارزان
سر دسته
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بنامدان جنسد باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه بین المللی جنایی و یا دادگاه کیفری بین المللی از حکومت تاجیکستان رسما خواسته است که سبب بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در دوشنبه شهر دهد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. ولادیمیر پوتین از روز 8 تا 12 اکتبر سال گذشته برای حضور در نشست سران کشورهای مشترک المنافع در پایتخت تاجیکستان قرار داشت. در قرار دادگاه از ماه نوامبر که رادیو آزادی نسخه آن را روز 5 ژانویه و دست آورد، از حکومت تاجیکستان خواسته شده است که تا روز 3 دسامبر توضیحات اضافی خود را درباره دستگیر نکردن ولادیمیر پوتین پیشنهاد کند. در این قرار آمده است که کاتبات دادگاه برای اجرای امر بازداشت ولادیمیر پوتین با مقامات تاجیکستان چند بار تماس گرفتند و حتی ملاقات های حضوری انجام دادند. در جریان رد و بدل های دیپلماتی، نمایندگان دادگاه سعی کردند حکومت تاجیکستان را به همکاری برای بازداشت ولادیمیر پوتین مایل کنند. در این سند از جمله آمده است که دادگاه کیفر بین المللی روز 2 می سال 2023 به تاجیکستان درخواست رسمی را برای بازداشت ولادیمیر پوتین فرستاده است و مقامات تاجیکستان هم روز 3 می تصدیق کردند که درخواست را گرفتند. بعدی گزارش‌ها درباره سفر احتمالی پوتین با دوشنبه، نمایندگان دادگاه کیفر بین المللی با دیپلمات‌های تاجیک ملاقات خاصه انجام داده و گفتند که برای اجرای امر بازداشت هر گونه کمک لازمی را می‌رسانند. گذشته از این، دادگاه روز 19 سپتامبر به تاجیکستان یادداشت دیپلماتی فرستاده درخواست ملاقات با دیپلمات‌های تاجیک کرده است تا صحیحی خبر سفر پوتین به دوشنبه تصدیق گردد. اما در پاسخ حکومت تاجیکستان روز 25 سپتامبر سال گذشته به دادگاه کیفر بین المللی گفته است که این درخواست را اجرا کردن نمی تواند. تاجیکستان با سازشنامه دو جانبه همکاری با روسیه در بخش عدلیه استناد کرده گفته است که مقامات بلندپایه دو طرف از مسئولیت برخوردارند و حکومت تاجیکستان به رضایت خود روسیه هیچ یکی از این مقامهای بلندپایه را دستگیر کرده نمیتواند. وجه دیپلماتی دیگری تاجیکستان این بوده است که روسیه عضو دادگاه کیفر بین المللی نیست و مسئولیت پوتین همچون رهبری دولت حفظ می شود. برای همین با گفته مقامات تاجیکستان عملکرد کشور عدم همکاری با دادگاه شمرده نمی شود. اگرچه دادگاه گاگا قبلا به تاجیکستان گفته است که مسئولیت شخصی منصبداران در مرافعه های این دادگاه اعتبار ندارد و برای اجرای امر بازداشت هیچ احتیاج به اجازت مسکو نیست. دادگاه کیفری بین المللی ماهی مارس سال 2023 امر بازداشت ولادیمیر پوتین را صادر کرد چون او را به جنایت های جنگی از جمله اخراج غیرقانونی کودکان از منطقه های اشغالی اوکراین به روسیه متهم میکنند. تاجیکستان که آیین نامه روم را امضا کرده و به دادگاه کیفری بین المللی پیوسته است عهده‌دار است که امرهای این دادگاه را اجرا کند. دادگاه مذکور جنایت های مدهش از جمله جنایت علیه بشریت به مثل نسل کشی و عذاب و شکنجه و قتل و کشتار و تجاوز را تحقیق و گناهگارانش را به جوابگری می کشد. تاجیکستان اکنون یکی از اعضای دیگر این دادگاه بین المللی است که برای پذیرایی از پوتین و سرپیچی از بازداشت او تحت فشار قرار می گیرد. نشر خود قرار دادگاه یک اقدام این دادگاه بین المللی روند رسمی همکاری نکردن دانسته می شود. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که تاجیکستان دانسته از اجرای عهده‌داری‌هایش سرکشی کرده است، پرونده این کشور را برای بررسی به انجمن کشورهای عضو دادگاه می سپارد. هرچند این انجمن حق و یا قدرت جاری کردن تحریم‌های اقتصادی یا چاره‌های دیگر به ضد تاجیکستان را ندارد، اما می تواند با اظهارات رسمی عملکرد تاجیکستان را همچون نقض قانون‌های بین‌المللی محکوم نماید. عین زمان فشار سیاسی دیپلماتی می تواند با مناسبت های تاجیکستان با کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری عضو طرفداری این دادگاه تاثیر منفی رساند. در موارد های استثنایی ممکن است پرونده تا به شورای امنیت سازمان ملل کشیده شود، اما در مسئله ولادیمیر پوتین که رئیس جمهور یک کشور عضو دائمی شورای امنیت است، این مسئله پیچیده و ظاهرا عملی نشدنی است. چنین به نظر می رسد که درخواست شرح بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین فقط از تاجیکستان نیست، بلکه از کشورهای دیگری همسایه به مثل قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان بوده می تواند که آخر سال گذشته ولادیمیر پوتین را میزبانی کردند.
نیکولاس مادورو پرزیدنت سابق ونزوئلا و همسرش سیلا فلورس روز 5 ژانویه به یک از دادگاه‌های فدرالی ایالت نیویورک حاضر و اتهامشان بررسی می‌شود. در این باره تلویزیون NBC نیوز و روزنامه نیویورک تایمز خبر دادند. قرار است اولین جلسه دادگاه ساعت 12 به وقت محلی برگزار شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. پرونده را دادرس فدرالی الوین هلرستین بررسی خواهد کرد. انتظار می‌رود که در جلسه اول با مادورو و فلورس رسما با ماده‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاح و مواد ترکنده عیب‌نامه اعلان شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز 3 ژانویه پس از بازداشت از سوی نیروهای آمریکایی به ایالت نیویورک انتقال یافت و در یک بازداشتگاه بروکلین قرار دارد. این عملیات غافلگیرانه نظامی آمریکا را ایده از کشورهای جهان از جمله ایران، روسیه و دیگر متحدان این کشور آمریکای جنوبی محکوم کردند، ولی ونزوئلایی‌های مقیم خارج از آن اظهار خوشحالی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام شرح عملیات نظامی در یک نشست خبری گفت ایالات متحده موقتاً مدیریت ونزوئلا را تا زمان یک گزارش امن، مناسب و عاقلانه قدرت به دوش می‌گیرد. هنوز دقیق نیست که منظور ترامپ از اداره کردن کشور چیست. در همین حال دادگاه عالی ونزوئلا قرار کرد که در نبود نیکولاس مادورو معاونش دلسی رودریگز اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تعیین کرده شود. خبرگزاری رویترز با تکیه به قرار دادگاه نوشت رودریگز باید حفظ همه‌جانبه کشور را کفالت بدهد. روز قبل رودریگز در مراجعتش طریق تلویزیون دولتی ونزوئلا گفت نیکولاس مادورو پرزیدنت یگانه و قانونی کشور است. او از آمریکا طلب کرد که او را فوراً آزاد کند. دلسی رودریگز تجاوز نظامی علیه ونزوئلا را محکوم کرده گفت شروع مدافع کشور به کار آغاز کرده است. رودریگز به مردم وعده داد که حکومت آماده حمایت از کشور است و اهالی باید آرامی را حفظ کنند. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که معاون رئیس جمهور ونزوئلا در صحبت با کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو وعده داده است که آماده همکاری با ایالات متحده است. ترامپ همچنین گفت که برای رهبری مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل ماریا ماچادو مشکل است که رهبری آینده باشد، چون در داخل کشور پشتیبانی و معروفیت ندارد. پیشتر ماچادو در اظهارات دعوت کرد که ادموندو گونسالس نامزد مخالفین در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 همچون رهبری قانونی ونزوئلا اعتراف کرده شود. اقدام نظامی آمریکا پس از ماها فشار افزاینده اقتصادی و نظامی واشنگتن بر این کشور آمریکای جنوبی صورت گرفت. آمریکا اول به قایق‌هایی که از ونزوئلا بیرون می‌آمدند ضربه زده، چندین نفر را کشت، چون به قول مقامات آمریکایی مواد مخدر را انتقال می‌دادند. پس از آن کشتی‌های نفتکش این کشور را دستگیر کرد. واشنگتن از سال 2013 وقتی که مادورو جایگزین اوگو چاوز رئیس جمهوری سابق ونزوئلا شد، مشروعیت او را زیر سوال می‌برد و به انتخابات‌های پیهم اشاره می‌کرد که به گفته مخالفان و ناظران دیگر به سود مادورو تقلب و دستکاری شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رادیوی آزادی در سال 2025 از جزئیات کشته شدن، اسیر افتادن و ناپدید گشتن بیش از 30 زاده تاجیکستان در جنگ روسیه علیه اوکراین گزارش داد. معلومات زیادی تصدیق نشده از شرکت هزاران نفر در این جنگ خبر می‌دهد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. یک جامعه شناس تاجیک با شرط فاش نشدن نامش گفت در یک سال اخیر نام 100 شهروند کشته شده تاجیکستان را در جنگ روسیه علیه اوکراین گرد آورد. طرح دولتی اوکراین زیستن می خواهم در ماه اکتبر سال گذشته نام 446 شهروندی در این جنگ کشته شده ای تاجیکستان را نشر کرد. جوانترین آنها 19 ساله و کلانسالترینشان 63 ساله بود. هرچند مقامات تاجیکستان این خبرها را انکار نکردند، درباره شرکت شهروندان در جنگ ضد اوکراین معلومات نمی دهند. نمایندگان مخالفین حکومت در خارج سکوت منصبداران تاجیک را به وابستگی زیادی آنها از مسکو پیوند می‌دهند. علیم شیرزمانوف معاون رئیس پیمان ملی سازمان فعالیتش ممنوع در تاجیکستان گفت نسبت به کسی که در جنگ سوریه شرکت کرده است زود و در غیبش پرونده باز می‌کنند. در پیگردی بین المللی قرار میدهند، نزدیکانش را در داخل اذیت میدهند، با شهروندانی که در جنگ روسیه علیه اوکراین شرکت دارد و در شبکه‌های اجتماعی آزادانه تشویق میکند کاردار نمیشوند. این وضع بیانگری آن است که حکومت تاجیکستان به طور غیر رسمی و پنهانی در این جنگ از روسیه حمایت میکند. افزود او پس از هجوم وسیع مقیاس روسیه به اوکراین در تاجیکستان از مردم خواسته شد که در جنگ بیگانه اشتراک نکنند چون جوابگری دارد. در تقریبا 4 سال به اطلاع دادستانی کلی تاجیکستان در مورد شرکت تاجیکان در جنگ اوکراین یگان پرونده باز نشده است. حبیب الله واحدزاده تا بیست سال گذشته در نشست مطبوعاتیش یک دلیلش را به آن ربط داد که بخشی از شهروندان همزمان شناسنامه روسی دارند. این در حالی است که ده ها تاجیکی که به جنگ برده و یا در میدان درگیری کشته و زخمی شدند شهروند روسیه نیستند. تا کنون در قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان بر ضد 10 نفر برای شرکت در جنگ اوکراین پرونده باز شده است. آذربایجان چند پیش این حکم را تا به حبس ابد شدت داد. خبری از بازداشتگاه و زندانهای روسیه یا زیر فشار به جنگ اوکراین برده شدن مهاجران تاجیک در تقریبا 4 سال اخیر خبری نم نیست. اما با اطلاع دریافتی رادیو آزادی طی 1 سال اخیر حدود 50 بازنشسته نهادهای قدرتی تاجیکستان نیز به جنگ روسیه علیه اوکراین رفتند. یک منبع نزدیک به مقامات عدلی تاجیکستان با شرطی فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت سندی چند کارمند بازنشسته مقامات قدرتی را آماده کرد که با خواهش خود در جنگ اوکراین شرکت دارند. رادیو آزادی در ماه ینوری سال 2025 خبر داد که محمد جان بازاروف، مشهور با لقب محمد وندم، سرهنگ و پلکونیک سابق وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در اوکراین ناپدید شده است و تا سال 2025 در دسته زود عملی تعینات مخصوص یا آمان وزارت کارهای داخلی کار میکرد. به قبل پیوندانش محمد جان بازاروف 7 سال پیش با 7 فرزند به روسیه رفته شهروندی این کشور را گرفت و در آنجا به فعالیت های نظامی ادامه داد. مسئله دیگری که در سال 2025 شهروندان تاجیکستان را به تشویش گذاشت سرنوشت نامعلوم آنهایی است که مجبوراً به جنگ برده شدند. در حالی که این گزارش آمده می شود یک شهروند تاجیکستان از روسیه تماس گرفته گفت برادرش کامل جان نجمی دینفی 40 ساله در شرایط برای آنها مرموز از زندان کراسنویارسک به جنگ برده شده از 26 ژانویه سال 2025 تا حال بی نشان است. شبنم مودینزاده ساکن دهی کوستراش شهر پنجکن ماه دکبر سال 2025 در صحبت با رادیو آزادی گفت که برادر 25 سالش لایق اودینزاده در آخر سال 2023 از طرف روسیه به جنگ ضد اوکراین برده شد و آن زمان بی‌درک است. نه مرده بودنش را میگویند نه زنده بودنش را شکایت کرد او. جمال الدین سعید شهروند تاجیکستان قبلا در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که 19 مارس سال 2025 در دونیتسک شدیداً زخمی شد ولی هنوز شفا نیافته با پایهای زخمی به میدان جنگ برده شد. از ماه می سال 2025 تا هنوز از او درکی نیست. وی نقل کرد که برای خلاصی از زندان راضی شده است از طرف روسیه به جنگ اوکراین رود. با وجود سکوت منصبداران در تاجیکستان، طرح دولتی اوکراین زیستن میخوان تا کنون نام نزدیک به 3000 شهروند تاجیکستان را همچون زرخرید روسیه جمع کرده است که بعضی از آنها کشته شدند. شماری عمومی و دقیق آنها تا هنوز معلوم نیست. اوکراین اسم بیش از 400 شهروند کشته شده تاجیکستان را نشر کرد. مؤلفان رویخط پیشنهاد شهروندی روسیه و تقدیم میلیون ها روبل را از طرز های جلب شهروندان آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به ارتش روسیه میدانند. به گفته آنها سرکش ها را تا زمانی که قرارداد را امضا نکنند میزنند و یا به حکم زندان میترسانند. 3 شهروند تاجیکستان که در جنگ اوکراین شرکت کرده با فرار جان خود را نجات دادند. در صحبت برای رادیو آزادی گفتند روسیه در میدان درگیری با تاجیکان و شهروندان دیگر کشورهای روسیه مرکزی رحم نمی کند. اگر زخمی هم شوند باز دوباره به خط اولی جنگ می فرستند و مثل سپری گوشتی استفاده می کند. گفت یکی از آنها که به دلیل امنیتی نامش را نمی نویسیم.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
ایگر چریفچنکو از وظیفه سرمربی دسته استقلال دوشنبه برکنار شد. دسته های سارو کمپانی دوشنبه و سپری خوجند در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان 2025 برای مدال های طلا مبارزه می برند. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. دست پروری فوتبال تاجیک ایگر چریفچنکو فرزندی بازیگری معروف پامیر دوشنبه گنادی چریفچنکو از وظیفه سرمربی دسته استقلال دوشنبه برکنار شد. سامانه باشگاه استقلال خبر داد است که رهبریت باشگاه و ستاد مربیان دسته زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو تصمیم گرفتند که شرطنامه های با آخر رسیده را تمدید نکنند. ایگر چریفچنکو سبب استعفای خود را به جراحت زانویش ربط داده است. او گفته است باید در مسکو جراحی شود و برای برقرار شوی برایش از 2 تا 4 ماه ضرور است. ایگر چریفچنکو 21 آوگوست سال 1974 در تاجیکستان به دنیا آمده است. او مثل پدرش در خط دفاع بازی میکرد و سابقه فوتبال بازی کسبی را سال 1992 در دسته پامیر دوشنبه آغاز کرده است. وی تا سال 1994 در هیئت پامیر بود. چریفچنکو سالهای 1993-1994 عضو دسته منتخب ملی تاجیکستان بود. بعد کوچیدن به روسیه مدت در لیگ دویم در هیئت تیم ایندوستری اوبنینسک هنرنمایی کرد، اما بازی خوبش در خط دفاع او را خیلی زود به لیگ عالی برد. چریفچنکو از سال 1996 تا 2001 در هیئت لوکوموتیو مسکو، بعداً در ترپید مسکو و آلانیای ولادیکاوکاز بازی کرده است. ایگر چریفچنکو بعد انجام فعالیت فوتبال بازیش از سال 2008 به حیث مربی و سرمربی در باشگاه های لوکوموتیو مسکو، بالتیکای کالینینگراد، ارسنال تولا، فکل ورونیژ روسیه و استقلال دوشنبه بود. ایگر چریفچنکو 4 اکتبر سال 2024 به وظیفه سرمربی دسته استقلال تعیین گشته بود. آخری ماه دکبر سال روان از مقامش برکنار شد. دسته های سارا کمپانی دوشنبه و سپری خوجند در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان 2025 برای مدال های طلا مبارزه می برند. به اطلاع لیگ فوتزال تاجیکستان، دسته سارا کمپانی قهرمان فعلی کشور 26 دکبر در قصر ورزش خوجند سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ را با پیروزی آغاز کرده، تیم سپری شهر خوجند را از روی سلسله ضربه های پنالتی با حساب 4-2 شکست داد. در بازی دویم این دسته ها که 27 دکبر در شهر خوجند صورت گرفت، سپر در زدن سلسله ضربه های پنالتی با حساب 4-3 غالب آمد. همین طریق حساب در سلسله بازی های نهایی سوپرلیگ فوتزال تاجیکستان مساوی شد. موافقی نظامنامه مسابقه، سلسله بازی های نهایی تا 3 پیروزی یکی از دسته ها ادامه خواهد کرد.
تو اگر از دل ما خبر نداری میلش، تو اگر بسوی ما نظر نداری میلش، تو اگر عشق مرا بسر نداری میلش،
سلام بینندگان رادیوی آزادی، به تازگی تحقیقات نو یک دانشمند علوم انسان شناسی دانشگاه هومبولت آلمان نشر شد که تاریخ فرهنگی و مدنی و سیاسی مردم ولایت مختار کوهستان بدخشان را در مرکز توجه قرار داده است. اسم کتاب دنیای زندگی پامیری ها، خاطره ها و گسستگی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان است. آن را می شود در شبکه های کتاب فروشی مثل آمازون دریافت کرد. تحقیقگری 31 ساله فیونا نعیم می گوید برای انشای این کتاب اینچنین مصاحبه ها با ساکنان ولایت بدخشان را در مرحله تخمیناً 2 سال از تیرماه سال 2021 تا بهار سال 2023 خلاصه کرده است. ما از فیونا نعیم درخواست کردیم که مهمان آزادی باشد و به سوال های ما پاسخ دهد. سلام فیونا و خوش آمدید به برنامه های رادیوی آزادی. نشر کتاب مبارک باشد. واقعا هم یک تحقیق بسیار مفصلی را درباره حیات و فرهنگ، دین و هم تحولات در زندگی مردم بدخشان انجام دادید. چرا از نظر شما موضوع گسستگی ها در تاریخ زندگی مردم این ولایت در مرکز توجه قرار گرفت؟
علیکم السلام. Thank you for having me.
وعلیکم سلام. تشکر برای دعوت. موضوع گسستگی هایی که من درباره اش صحبت می کنم حتی به دوره پیش از تاسیس اتحاد شوروی برمی گردد. به زمانی که سال 1895 کمیسیون علامت گذاری مرز پومیر کشیدن خط سرحد را به انجام رسانیده بود. این برای تقسیم حدودی پومیر که ما امروز می دانیم، یعنی در قلمرو های تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و چین سبب شد. دوره دیگر از آن هم پیشتر قرن 11 را فرا می‌گیرد. این زمانی بود که مذهب اسماعیلی در منطقه اصلاحات دید و ناصر خسرو آن زمان با کار مبلغی مشغول شد. اندیشه من این است که این گسستگی‌ها نه همیشه نقش منفی داشتند، یعنی نه منفی و نه مثبت، بلکه جریان حادثه‌ها را به جای دیگر به یک آغاز نو تاب دادند. ولی واقعا بعد کشیدن خط سرحد و تأسیس اتحاد شوروی، دو طرف مرز در تاجیکستان و افغانستان در دو سمت مختلف پیش رفتند. یعنی یک راه شوروی بود در حدود تاجیکستان شوروی و اقلیت دینی که با تعقیب روبرو شده است و افغانستان که آنجا پامیری ها با سرنوشت دیگری روبرو شدند.
آموزش های شما در ولایت بدخشان به دوره بحران جدی اخیر راست آمد که خود شما آن را حادثه های ناگفتنی می نامید. بگوید شما سال های 2021 و 2022 در بدخشان چی را شاهد شدید؟
So I call them unspeakable because it's also my own reflection.
من این حادثه ها را با اون خاطر نگفتنی می نامم که از دیدگاه انسانشناسی خودم هم چنین هستند، چون به حیث یک محقق بخصوص در صحه انسانشناسی گاه و با کار و فعالیت های روبرو می شود که نمی دانید با اون چی نام گذارید یا چگونه توصیفش کنید. من که خودم از تاجیکستان نیستم و اون زمان یک نماینده دانشگاه اروپایی بودم، با این همه حادثه ها یک تجربه کاملا دیگری داشتم. من باید راهی بیان این حادثه ها را در میافتم، ولی این کار را با شکلی باید میکردم که اسم و هویت مصاحبانم پنهان ماند و آنها را در حالت خطرناک قرار ندهم. از این رو من اون را با اصطلاح حادثه های ناگفتنی افاده کردم. در یک بخش کتاب من جزئیات این حادثه ها را نشر نمودم. ولی حالا به باور من مردم بیشتر با این منطقه آشنایی دارند و درباره حادثه هایی که گپ میزنیم آگاه هستند. من سال های 2021، 2022 و 2023 در منطقه بودم، ولی شاهد واقعی آن حادثه های خونین نبودم، چون که آن زمان در دوشنبه قرار داشتم. ولی من با پیامدهای آن حادثه ها روبرو شدم و با دوستانم در منطقه در تماس نزدیک قرار داشتم. از این رو بسیار خوب آگاه هستم که اثر آنها چه مشکلاتی گذشت. بعد نمایش های اعتراضی پرخشونت سال 2022 من می دیدم که بسیاری ها حبس شدند و یک موج مردان جوان و پیرناپدید می شدند. برای من به حیث یک محقق پیدا کردن روح در این وضعیت مشکل بود، چون که به خود من هم این حادثه ها تأثیر عمیق روانی داشتند. از اون خاطر که بسیاری آنهایی رو که از این حادثه ها آسیب دیدند شخصا می شناختم. همچون زن هم دشوار بود، چون که بسیار همسران یا مادران مردان برده شده را می شناختم. نه فقط آنهایی را که خادمان حفظ قانون حبس کردند. آنهایی هم که با نفرانی تحت پیگرد و نظارت شناس بودند، با آنها مشورت می شد که فرار کنند. بسیاری ها را می دونم که به روسیه یا اروپا یا جایهای دیگر فرار کردند. بعد من می دیدم که زنهایی که ماندند چی روزگاری سخت داشتند. همین موضوع به باور من پر را بیان نشده است، چون که زنها واقعا هم اذیت شدند. مردها هم به شبه عذاب کشیدند و خشونت دیدند، ولی زنان تأثیر دراز مدت این خشونت ها را چشیدند، چون ناگهان برخی یگانه نانآور پنج کودک شدند، در حالی که در مدت بعدی عروسی هیچ گاه کار نکردند. این مسئله امروز هم خیلی مسئله جدی است.
This is a really big issue that we still see and give out today, I would say.
آیا برای کار و تحقیق شما یگان مانع پیش آمد در حرکت، کار و صحبتتان با مردم و مقامات؟ آیا توانستید آزادانه کار کنید؟
I was extremely lucky compared to colleagues of mine.
در مقایسه با بعضی از همکارانم من یک انسانی خوشبختم که تقریبا هیچ مشکلی نداشتم. شاید از اون که با سبب محدودیت ویزا من پیش از اون هیچگاه در تاجیکستان دور و دراز نبودم. من در بین دوشنبه و خروج زیاد اومد و رفت میکردم. از آنجا به شغنان و روشان و پرشنف هم بسیار سفر میکردم. از این پیش من به تاجیکستان در دوره مگیستراتور هم سفر کرده بودم. از این رو عادت هم میکنید. من حالا اینجا میخواهم از کارمندان سفارت آلمان سپاسگزاری کنم، چون که کارمندانشون بسیار کمک میکردند. از سوی دیگر برای آنها هم عجیب بود که یک نفر بعد از حادثه های سال های 2021 و 2022 به ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر میکند. برای آنها هم این چیز جالب بود.
برگردیم به کتاب شما، دوره اشغالگری های روس ها، انقلاب بلشویکی و ضربه شدید از یک دریا به سرحد سخت و پوشیده تبدیل شدن پنج، دور کردن مردم از دسترسی به پیشوای مذهبی اشان، جنگ داخلی تاجیکستان و در سالهای 90 دوباره برقرار شدن جماعت و سفر آغاخانی چور به پامیر، تا کجا در جریان این تاریخ تحولات ذهنیت و روحیه مردم در ولایت بدخشان دیگر شد از نظر شما؟
I think that I come from area studies, which is very geographical.
من با آموزش منطقه ها مشغولم و مشخصا با حیات آدمان در مکان های معین، کشورها و دولت های ملی. اون گسستگی هایی که شما گفتید و من در کتابم تصویر کردم، اون رو می شود همچون تغییرات ارزیابی کرد. مثلا شما از بازدید آقاخانی چور در سال 1995 یادآور شدید که این یک دوره بسیار تاریک در تاریخ جنگ داخلی هم بود. این سفر امکانی کمک رسانی را در شکل خوراک و دیگر یاری ها فراهم کرد و در کتاب هم من گفتم که این چیز برای نجات مردم منطقه بسیار یاری رساند. یعنی تغییرات آمد. مثلا در پی این تغییرات جامعه اسماعیلی مذهبی بدخشان در سطح جهانی مطرح شد. حالا ما میبینیم که بسیاری ها در برای این منطقه با خبر هستند و مردم این محل هم میبینیم که به زبان انگلیسی خوب صحبت میکنند. این نمونه یک تغییرات کوچک است که میشود از آن نمونه آورد. برای این به شبهه سهم شبکه های آجانسی رشد آقاخان مهم است. البته خواهش ارتباط داشتن با آقاخان با دلیل های مذهبی هم نقش دارد.
For religious reasons as well.
درباره تأثیراتتان از چهارخانه پامیری بگوید. اکنون که طوری من دریافتم، به نظر شما نقش بسیار مهمی در حفظ تاریخ این مردم دارد.
Since the book I've written, I published another paper on this as well.
بعد از نشر کتاب من درباره چهارخانه پامیری یک مقاله جداگانه هم چاپ کردم. برای من جالب بود که ارکیتکتورای آن چگونه است و از کجا می آید. چهارخانه را به زبان شغنی چید می گویند. بحث وجود دارد که این فرهنگ خانه‌سازی از کجا می آید و بسیاری ها آن را به میراث خانه‌سازی دوران زردشتی ربط می دهند. یک نمونه از میراث ایرانی است، ولی مردم زیاد مطمئن نیستند و بحث این که معنای پنج ستون چی است همچنان ادامه دارد. اونگونه که پیشتر گفتم، ناصر خسرو با کارهای تبلیغات مذهبی اسماعیلی در قرن 11 به منطقه رفت. خودی او اصلا از بلخ است. او مکه را زیارت کرده است و مدت در خلافت فاطمی ها هم زندگی زندگی کرده است. بعد این او با مقصد تبلیغات به منطقه اون وقته آسیای مرکزی می رود. در همون دوره او در پومیر مقیمی می شود. وقتی او به پومیر با مقصد اصلاحات در اسلام می رود، او با خود چند میراث فرهنگی هم می آورد. یکی از آنها همین شیوه بنیاد خانه است که به آن مضمون از دین اسلام می دهد. از این رو پنج ستونی خانه چون پنج عضوی آیله محمد پیغمبر فهمیده می شود. خود محمد پیغمبر، بعد علی، فاطمه، حسن و حسین. در برای چهار خانه و یا شیفتی آن هم بحث می کنند. بعضی ها می گویند یک معنایش این نوری الله است که از طاق خانه وارد شده شما رو می بیند. دیگران آن را به دین زردشتی و نیایش به چهار عنصر ربط می دهند. چون از شیفت خانه هم هوا واردی منزل می شود و هم آب هر وقت بارون بارید. و این آب بروی آتشه که در خانه افروخته می شود می ریزد و خود خانه در روی زمین جایگیر است و در همین جا یک وصل به وجود می آید. یک چیزی بسیار جالب این است که این نمود خانه سازی عصرها پیش ایجاد شده است، ولی تا حال مردم این رمزها را استفاده و قبول دارند و در کارهای دستی مثل خلطه دوزی و جواهرات دستی رمزی چهارخانه همیشه وجود دارد. با من یک دوستم همین گونه یک گردنبند تقدیم نمود که چنین رمزی دارد و باوری من مردم این رمزها را به اون خاطر به خصوص در تاجیکستان حفظ کردند که در این کشور نه همیشه نشان دادن هویت پومیری به خطر است. به خصوص در سطح ماموری اگر نگاه کنید از لحاظ حقوقی آنها را چون گروه قومی جدا نمی‌کنند و آنها را تاجیک می‌نامند و این یک تاریخ پیچیده طولانی دارد. با باوری من مردم این رمزها را برای نشان دادن منسوبیت خود استفاده می کنند، چون برای گفتن آن شاید نه همیشه خود را راحت حس می کنند. باید بگویم که بدخشان در تاجیکستان یک منطقه مشکل برای تحقیق است، چون این محدودیت را باید به اعتبار بگیرد. ولی من نیت دارم در طرح آینده ام به موضوع نقش آقاخان و اجنسی رشد آقاخان نظری اندازم. نه تنها به تغییراتی که آنها آوردند و در رشد زبان انگلیسی توسط شبکه های اجتماعی و مطبوعات رقمی آوردند، بلکه تحصیل و معلومات گیری زمانوی را که فراهم کردند و برای کاریابی در آینده با یاری اجنسی رشد مساعدت کرده است. پومیری های اسماعیلی تحریک زیاده پیدا کردند. این موضوع را من می خواهم در طرحهای آینده ام باز کنم. در این باره ها بعضی ها علاقه نوشتند، ولی من می خواهم از دیدی علم انسان شناسی به این مسئله مراجعت کنم، به خصوص چگونه به لندن رفته و آنجا در جمعیت خود به سر می برند.
فیونا، شما زبان تاجیکی و بعد این شغنی رو هم آموختید. این زبان ها رو در کجا آموختید و تا کجا این چیز برای بهتر شناختن مردم در تاجیکستان و هم بدخشان به شما کمک کرده است؟
I have to say I'm very ashamed that I'm not fit to do this interview.
من شرمنده ام که این مصاحبه رو نتوانستم به زبان تاجیکی انجام دهم. چند سال پیش سطح زبان‌دانی من بهتر بود. زمانی کارم در پومیر به زبان تاجیکی گپ می‌زدم. من تاجیکی را در دانشگاه در پژوهشگاه مطالعات آسیا و آفریقای دانشگاه هومبولت برلین آموختم. من سه آموزگاری عالی داشتم که در چندین سمستر به من درس دادند و از ته دل تلقین میکردند که باید زبان ادبی تاجیکی را آموزم. و بعد این به دوشنبه میروید و میفهمید که آنجا شما نه همیشه ادبی گپ میزنید. من همین را در آنجا فهمیدم. بعد دیدم که زبانهای دیگر هم از جمله زبانهای پومیری هستند. زبان یغنوبی هم هست که گویندهش شماری بسیار کم می باشد. من قرار کردم که زبان شغنی را آموزم، ولی راستش را گویم چندان موفق نشدم. مصاحبان و دوستانم که در ولایت مختار کوهستانی بدخشان بودند بسیار تحمل میکردند و یاری میدادند. آنگونه که در زیرنویس های کتاب هم دیدن ممکن است، گاه مصاحبه ها نه با یک بلکه با سه چهار زبان انجام میشدند. چون این حالت در تاجیکستان و بیرون از آن هم زیاد دیده میشود که وقتی گفتگو مردم یک بار به زبان دیگر میگذارند. یعنی فقط به تاجیکی گپ نمیزنند، این چنین به روسی، گاه به ازبکی هم گپ میزنند چون با سرحد ازبکستان نزدیک است. در پومیر هم اینن همین حالت است.
Close to the Uzbek border as well, and so in Pamir it's also exactly the case as well.
فیونه، تا کجا به نظر شما ویژگی و تاریخ ولایت بدخشان تاجیکستان و هم مردم آن پره و همه جانبه آموخته شده است و یا برعکس هستند پهلوهایی که فکر میکنید دست ناخورده هستند؟
I would say in general it's a very difficult area in Tajikistan. باید بگویم که در تاجیکستان
یک منطقه مشکل برای تحقیق است. چندین محدودیت رو باید به اعتبار بگیرید. ولی من نیت دارم در طرح آینده ام با موضوع نقش آقاخان و اوجنسی رشد آقاخان نظری اندازم. نه تنها به تغییراتی که آنها آوردند و در رشد زبان انگلیسی توسط شبکه‌های اجتماعی و مطبوعات رقمی آوردند، بلکه تحصیل و معلومات گیری زمانوی را که فراهم کردند و برای کاریابی در آینده با یاری اوجنسی رشد مساعدت کرده است. فامیلی های اسماعیلی تحریک زیاد پیدا کردند. این موضوع را من میخواهم در طرح آینده ام باز کنم. در این باره ها بعضی ها الکی نوشتند، ولی من میخواهم از دید علم انسان شناسی به این مساله مراجعه کنم، به خصوص چگونه به لندن رفته و آنجا در جمعیت خود به سر میبرند.
And seeing how people specifically move to London and live in diaspora there.
پس به شما موفقیت میخواهیم. تشکر برای این مصاحبه. فیونا نعیم دانشمند علوم انسان شناسی از برلین با ما صحبت میکردن.
من دیگر تنها نیم بین زمین و آسمان، من دیگر موضوع نیم با خنده های غمیان، من دیگر ناظر نیم در آقی حال جهان، من دیگر موضوع نیم با خنده های غمیان، جان من آمدی صد سال گرده آمدی، جان من خوش آمدی صد سال گرده آمدی. مرا بنواز بول. چشم کن با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه.
خبرهای مهم. جوانی تاجیکی متهم به تروریسم را از آلمان به تاجیکستان فرستادند. اتهام مادورو و همسرش در یکی از دادگاه‌های نیویورک بررسی می‌شوند. مقامات روسیه گفتند که سال گذشته مهاجران را کم تراندند. روزتان بخیر باشد بیننده‌های گرامی. تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نویدی بامدادی برایتان تقدیم می نماییم. امروز دوشنبه 5 ژانویه است. مقامات انتظامی آلمان می گویند یک جوان 21 ساله تاجیک را که با گمان طرح‌ریزی حمله در شهر ماگدبورگ دستگیر شد، روز 4 ژانویه به تاجیکستان بازپس فرستادند. خبرگزاری آلمان با تکیه به پلیس سرزمینی ساکسونی آنهالت نوشت که جوان 21 ساله روز شنبه تحت نظارت مقامات آلمان را ترک کرد. مقامات امنیتی آلمان بر این باور بودند که شهروند تاجیکستان نقشه صادر کردن یک حمله سخت خشونت‌آمیز را در سر داشته است. بر اساس قانون‌های آلمان نام و نسب متهم با جنایت را نگفتند. این جوان را نیمه های دوم ماه دکبر در مگدبورگ بازداشت کردند و با هدف جلوگیری از حمله احتمالی به ازدحام مردم در بازداشتگاه نگه می داشتند. مفتشان آلمانی گفتند که نقشه های احتمالی او داروی انگیزه های اسلامگرایی افراطی بودند. این شهروند تاجیکستان ماه ایونی سال 2024 با روادید واردی آلمان شده است. او در نامه خود برای درخواست نوشته است که برای شرکت در برنامه اوپیر یا دستیاری خانواده می رود و به زبان و فرهنگ آلمانی توجه دارد. ریاست امور داخلی ساکسونی آنهالت گفته است که دیگر این جوان حق ورود به آلمان را ندارد. رئیس جمهور وینزوئلا نیکولاس مادورو و همسرش سیلیا فلورس روز 5 ژانویه در یکی از دادگاه‌های فدرالی ایالت نیویورک حاضر و اتهامشان بررسی می شود. در این باره تلویزیونی NBC نیوز و روزنامه زی نیویورک تایمز خبر دادند. جلسه ساعت 12 به وقت محلی تعیین شده است. پرونده را دادرس فدرالی الوین هلسترین بررسی خواهد کرد. انتظار می رود که در جلسه اول با مادورو و فلورس رسمان با موده های مربوط به قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاح و مواد ترکنده عیبنامه اعلان شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور وینزوئلا روز 3 ژانویه پس از بازداشت از سوی نیروهای آمریکایی به ایالت نیویورک انتقال یافت و در یک بازداشتگاه قرار دارند. این عملیات غافلگیرانه نظامی آمریکا را ایده ای از کشورهای جهان از جمله ایران، روسیه و دیگر متحدان این کشوری آمریکای جنوبی محکوم کردند، ولی وینزوئلایی های مقیم خارج از آن اظهار خوشحالی میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام شرح عملیات نظامی در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده موقتا مدیریت وینزوئلا را تا زمان یک گزارش امن مناسب و عقلانه قدرت بر دوش میگیرد. هنوز دقیق نیست که منظور ترامپ از اداره کردن کشور چیست. مقامات انتظامی روسیه گفتند که اخراج مهاجران کوری و یا در عموم خارجیان از خاک این کشور در سال 2025 تقریبا 25,000 نفر کمتر شده است. خبرگزاری روسی اینترفاکس با تکیه به اطلاع دادگاه‌های روسیه نوشته است در 11 ماه سال 2025 از قلمرو روسیه 54,000 خارجی و افرادی بدون شهروندی را بیرون راندند، ولی این رقم در 11 ماه سال 2024 79,000 نفر را تشکیل می‌داد. بنوشته اینترفاکس، فرمان رئیس جمهوری روسیه برای تمدید کردن مهلت قانونی کردن حضور خارجیان که 10 سپتامبر به پایان رسید سببی کوهشی اخراج و یا دیپارتاسیای مهاجران شده است. در روسیه بنا به آمارهای گوناگون تقریبا 1,000,000 نفر از اهالی تاجیکستان کار و اقامت میکنند. سال 2024 به گفته مقامات رسمی بیش از 30,000 مهاجر تاجیک را از روسیه اخراج کردند. در تاجیکستان سر از امسال هر کسی که برای حل مشکل به فالبین، جادوگر یا ساحر مراجعه میکنند، اگر به دست مقامات انتظامی افتد بیشتر از 4,500 سومونی و یا تقریبا $500 جریمه میشود. مطبوعات دولتی تاجیکستان قانون درباره وارد نمودن علاوه به کدکس حقوق بیرانکنی ماموری را نشر کرد که رئیس جمهور امامعلی رحمان آن را روز 17 دکبر به امضا رساند. هر قانون در تاجیکستان پس از نشر در رسانه‌های دولتی حکم اجرا می‌گیرد. مقامات تاجیکستان بارها به ساکنان هشدار دادند که از رفتن به نزد فالبین و جادوگرها خودداری کنند. سال 2024 در تاجیکستان برای فالبینی و ساحری جزا تعیین شده بود. از آن زمان تا کنون گناهکاران را برای مشغول شدن به فالبینی و جادوگری جریمه‌های بزرگ می‌بستند و یا از 10 تا 15 شبانه روز پس پنجره و یا حبس ماموری می‌کردند. در دهه زرکورون نوحیه واسه ولایت خطلوم لولیون نه فقط در آبادی محل سهم میگیرند، بلکه در ایام دعوت به ارتش پیش صفند. اگر پیشتر ساکنان آنها را به طلبندگی و دوری از تحصیل و بیکاری تنقید میکردند، حالا مقامات نوحیه میگویند که طرز زندگی لولیون یا جوگی ها دیگر شده است. محمود جان رحمت‌زاده گزارش میدهد.
زرکورون دهه لولینشین در نوحیه واسه ولایت خطلوم، پیشتر ساکنان آن را به طلبندگی و دوری از تحصیل و بیکاری و بی‌سندی تنقید می‌کردند. حالا مقامات ناحیه می‌گوید که طرز زندگی لولیان یا جوگی‌ها دیگر شده است. آنها نه فقط در آبادانی محل سهم می‌گیرند، بلکه در ایام دعوت به ارتش پیش صفند و سطح سوادشان نیز بالا رفته است.
شما باور می‌کنید در همین ورزشگاه همه درصد زیاد کارگرها ایشوبی امو بود. اینا شما ببینید هر سال ایامو دیگه 10 نفر خدمت حربی قتی ایامو قشلوقشون قطور میشوند 10 نفر میاد پرچم تاجیکستان را گرفته راست و این کمان میاد که ما 10 نفر میشون مینیم خدمت میکنیم.
ایشورای جمشید شریفزاده با ساختمانی ورزشگاه مرکزی نوحیه است که در دهه زرکران جایگیر بوده 22 هزار کس را میگنجاند. آن را با 69 میلیون سومونی از سال 2017 تا 2025 ساختند. ولی لولیون در نوحیه وسه برای تمرین فوتبال میدانی الهیده و دسته خود را دارند. میگویند گاهی با لولیون شهر و نوحیه های دیگر وارد مسابقه میشوند.
در شهر ترزوزاده بازی کردیم، او را مغلوب کردیم. این را در نوحیه وحدت در شهر دوشنبه بازی کردیم. خیلی ما هم میخواییم بازینگر باشیم، ورزشگر باشیم. این را برم در کماند هلبوک بازی کردیم.
دهه زرکران در نوحیه واسه یکی از محل های کلانترین لولیون به حساب میرود. حالا ورزشگاه مرکزی، میدان پرچم و نشان و چند انشاءات دیگر نوحیه در اینجا جایگیر است.
پوچهاشون دخشون سنگ بکتن، هوار کدن، مثال چی کدن، علاقه اوام، خیلی اوام 250 هزار اولی نوحیه واسه در میدار، اوام انسان هم، اوام مثال ما دستگیری شد میکنیم. این ایسال خوننده در فروغ سوگ دانوی اشتراک میکنن. تو همی درجه را مرسونده که میان اشتراک میکنن، علاقه تاتی ولایتی در اشتراک میکنن.
لولی ها یا جوگی ها در تاجیکستان بیشتر در شهرهای حصار، وحدت و پنجکن و نوحیه های رودکی، ورزوب، ووسه، جلالدین بلخی و بابا جان غفروخ زندگی میکنند. تعداد آنها نه کمتر از 15 هزار نفر گفته میشود. در گذشته بعضی از کارشناسان و نمایندگان سازمان های خارجی از وضع لولیان در تاجیکستان از جمله دور ماندن فرزندان آنها از تحصیل ابراز نگرانی کرده بودند.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
گروه های حامی حقوق انسان روز یک شنبه خبر دادند که در یک هفته تظاهرات و ناآرامی ها در ایران کم از 16 نفر کشته شدند. تظاهرات گسترده که بنابر سبب افزایش تورم آغاز برخاست در سراسر کشور پهن گشت و به برخورد میان تظاهرگران و نیروهای امنیتی کشید. در دوامی هفته هم رسانه‌های دولتی و هم گروه‌های حقوق بشر درباره کشته شدگان و بازداشت شده‌ها گزارش دادند، ولی آماری آنها از هم فرق می‌کند. اعتراض‌های نو بزرگترین تظاهرات در ایران در 3 سال گذشته است. اگرچه در مقایسه با آشوب‌های گذشته که جمهوری اسلامی را به لرزه آوردند خردتر به نظر می رسند، ولی در لحظه حساس صورت می گیرند. در زمانی که اقتصاد ایران احوال بدی دارد و فشارهای بین المللی به کشور افزایش یافتند، دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا تهدید کرد که اگر مقامات ایران با اعتراضگران زور آوری کنند به کمک آنها خواهد شتافت. این هشدار باعث تهدیدهای جوابی مقامات بلندپایه ایران علیه نیروهای آمریکایی در منطقه شد و آیت الله علی خامنه ای رهبر معظم ایران گفت که این کشور تسلیم دشمن نخواهد شد. در بخش اگرود تاریخ شما را با آخرین تحولات تاریخی برای امروز 5 ژانویه خبر می دهیم.
پنجم ژانویه سال 1991 هفته نامه کوریر تاجیکستان تأسیس شد که یکی دیگر از نشریه های مستقل در فضای مطبوعات تاجیکستان گردید. این نشریه هر هفته به زبان روسی خبرهای مهم و تحلیل تحولات کشور را نشر می کرد و برابر با این مطالب تفریحی هم به چاپ می رساند. از اول ژانویه سال 2015 داشتن پتنتی کار برای کارگران خارجی در روسیه حتمی شد. این سند مهم اجازتنامه رسمی کار هم شناخته می شود و تنها بعد پیش پرداخت هر ماهه کار اجازه کار و بودباش رسمی در خاک روسیه را فراهم می کند. ارزش پولی این سند در هر شهر و منطقه روسیه فرق می کند و برای مهاجران خراجات عظیمی می باشد.
پنجم ینور سال 1950 نویسنده و دراماتورگ تاجیک محمد زمان صالح تولد شده است. او 58 سال عمر دید و چندین اثر از جمله رمان‌های محمد و کوروش کبیر را ناتمام گذاشت، ولی توانست از خود اثرهای مثل سروی کشمر و دیوار خراسان را باقی گذارد که در سبک و اسلوب تازه انشا شده مسائل تاریخی را با کنایه از زمان معاصر با موفقیت آمیزش دهد.
بانک ملی صبح امروز قرب اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است: 1000 روبل روسی برابر است با 113 سومانی، 100 یورو به 1085 سومانی و 100 دلار 924 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. با شما تا فردا خداحافظی میکنیم. خیر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه بین المللی از تاجیکستان پرسیده است که چرا پوتین را دستگیر نکرد. ولادیمیر پوتین از روز 8 تا 12 اکتبر سال گذشته برای حضور در نشست سران کشورهای مشترک المنافع در پایتخت تاجیکستان قرار داشت. در قرار دادگاه از ماه نوامبر که رادیو آزادی نسخه آن را روز 5 ینور به دست آورد، از حکومت تاجیکستان خواسته شده است که تا روز 3 دسامبر توضیحات علاوگی خود را درباره دستگیر نکردن ولادیمیر پوتین پیشنهاد کند. در این قرار آمده است که کاتبات دادگاه برای اجرای امر بازداشت ولادیمیر پوتین با مقامات تاجیکستان چند بار تماس گرفتند و حتی ملاقات های حضوری انجام دادند. در جریان رد و بدل های دیپلماتی، نمایندگان دادگاه سعی کردند که حکومت تاجیکستان را به همکاری برای بازداشت ولادیمیر پوتین مایل کنند. در این سند از جمله آمده است که دادگاه کیفری بین المللی روز 2 می سال 2023 به تاجیکستان درخواست رسمی را برای بازداشت ولادیمیر پوتین فرستاده است و مقامات تاجیکستان هم روز 3 می تصدیق کردند که درخواست را گرفتند. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. مقامات روسیه روز 29 دسامبر ادعا کرده بودند که اوکراین به قرارگاه پوتین در ولدای تلاش حمله کرده است. دونالد ترامپ روز 4 ینور در صحبت با خبرنگاران گفت که به چنین حمله باور ندارد. با گفته او دورتر از آن مکان چیزی رخ داده است، ولی هیچ حمله به قرارگاه نبوده است. به این سوال که چرا او پس از صحبت با پوتین به این حمله باور کرده بود، ترامپ گفت چون آن زمان کسی چیزی نمی‌دانست و او بار اول شنیده بود. و افزود پس از تفتیش معلوم شد که چنین حمله نبوده است. تلاش حمله به قرارگاه پوتین در ولدای را سرگئی لاوروف، وزیر کارهای خارجه روسیه، روز 29 دسامبر سال گذشته اعلان کرده بود. مقامات روسیه گفته بودند که بی‌سرنشینی که به قرارگاه پوتین باید حمله می‌کرد سرنگون کردند. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین این خبر را رد کرده، آن را دروغ نوبتی روسیه به خاطر جلب توجه عنوان کرده بود. نیروهای روسیه شب 4 به 5 ینور به درمانگاه خصوصی در ولایت کیف با پهباد حمله کردند. خدمات حالات فوق‌العاده اوکراین گفت که یک مرد 31 ساله در پی این حمله هلاک شده است. ویتالی کلیچکو، والی کیف، از زخمی شدن 4 کسی دیگر خبر داد. با گفته او در این بیمارستان 26 نفر تبابت می‌گرفت که 16 نفرشان به بیمارخانه ولایت انتقال داده شدند. مقامات ولایت کیف همچنین گفتند شب گذشته 7 خانه ساکنان و یک بلند آشیان در حمله های نیروهای روسیه آسیب دیدند. در وقت خاموش کردن آتش از داخل یکی از این خانه ها جسد مرد پیدا شده است. به معلومات نیروهای هوایی اوکراین، روسیه شب گذشته با 9 موشک اسکندر و 165 پهباد یا هواپیمای بی‌سرنشین به شهرهای اوکراین حمله کرده است. نظام ضد هوایی اوکراین توانست 137 پهباد را نابود کند. در پی عملیات نظامی ایالات متحده در ونزوئلا دست کم 40 نفر از جمله نظامیان و شهروندان ملکی هلاک شدند. در این باره نیویورک تایمز با تکیه به مقامداران بلندپایه ونزوئلا خبر داده است. نام این منصبداران فاش نشده است. پیشتر پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفته بود در عملیات این کشور در ونزوئلا یگان سرباز آمریکایی کشته نشده است، تنها چند کس زخمی شدند.
نیویورک تایمز می نویسد عملیات نظامیان آمریکایی 1 ساعت و 20 دقیقه دوام کرد. با گفته منابع این نشریه، نیکولاس مادورو با کمک منبع‌های خدمات اکتشافی آمریکا یا سریو در حکومت ونزوئلا بازداشت شد. این افراد مکان‌های بود و باش مادورو را در روزهای اخیر نظارت می‌کردند. روز شنبه 3 ژانویه نیروهای ویژه آمریکا رئیس جمهوری مکنون سابق ونزوئلا نیکولاس مادورو و همسرش را در شهر کاراکاس بازداشت و به آمریکا انتقال دادند. مادورو در ایالت نیویورک به قاچاق مواد مخدر متهم است. قرار است مقامات انتظامی تاجیکستان نام مردی را اعلان کردند که به قتل بی‌رحمانه همسری سابق و مادری دو فرزند خود متهم می‌شود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در یک برنامه تلویزیونی خود خبر داد که نوروز ظفر به آن متهم می‌شود که در زمینه خصومت و رشک همسری سابق 27 ساله خود را در خانه خود زن و در پیش چشم مادرش 11 کار زده کشته است. به گفته وزارت، حادثه روز 16 دسامبر در این برنامه تلویزیونی گفته می شود نوروز ظفر همسری سابق خود را دشنام های قبی داده و با این قانع نشده با بیرحمی مخصوص به عضوای حیاتی زن 11 کارد می زند که او در نتیجه در جای حادثه جان داده است. به قول مقامات نوروز ظفر پس از قتل همسری سابقش از جای جنایت فرار کرده است، ولی او را بعد چندی در قلمرو ناحیه دستگیر کردند.
خاز مسخ من به خل ارزان
سر دست
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا به نمدان جمعیت با اور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه بین المللی جنایی و یا دادگاه کیفری بین المللی از حکومت تاجیکستان رسما خواسته است که سبب بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در دوشنبه شهر دهد. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. ولادیمیر پوتین از روز 8 تا 12 اکتبر سال گذشته برای حضور در نشست سران کشورهای مشترک المنافع در پایتخت تاجیکستان قرار داشت. در قرار دادگاه از ماه نوامبر که رادیو آزادی نسخه آن را روز 5 ژانویه دست آورد، از حکومت تاجیکستان خواسته شده است که تا روز 3 دسامبر توضیحات ایلوگی خود را درباره دستگیر نکردن ولادیمیر پوتین پیشنهاد کند. در این قرار آمده است که کاتبات دادگاه برای اجرای امر بازداشت ولادیمیر پوتین با مقامات تاجیکستان چند بار تماس گرفتند و حتی ملاقات های حضوری انجام دادند. در جریان رد و بدل های دیپلماتی نمایندگان دادگاه سعی کردند حکومت تاجیکستان را به همکاری برای بازداشت ولادیمیر پوتین مایل کنند. در این سند از جمله آمده است که دادگاه کیفر بین المللی روز 2 می سال 2023 به تاجیکستان درخواست رسمی را برای بازداشت ولادیمیر پوتین فرستاده است و مقامات تاجیکستان هم روز 3 می تصدیق کردند که درخواست را گرفتند. بعدی گزارش‌ها درباره سفر احتمالی پوتین با دوشنبه، نمایندگان دادگاه کیفر بین‌المللی با دیپلمات‌های تاجیک ملاقات خاصه انجام داده و گفتند که برای اجرای امر بازداشت هر گونه کمک لازمی را می‌رسانند. گذشته از این، دادگاه روز 19 سپتامبر به تاجیکستان یادداشت دیپلماتی فرستاده، درخواست ملاقات با دیپلمات‌های تاجیک کرده است تا صحیحی خبر سفر پوتین به دوشنبه تصدیق گردد. اما در پاسخ حکومت تاجیکستان روز 25 سپتامبر سال گذشته به دادگاه کیفر بین المللی گفته است که این درخواست را اجرا کردن نمی تواند. تاجیکستان به سازشنامه دو جانبه همکاری با روسیه در بخش عدلیه استناد کرده گفته است که مقامات بلندپایه دو طرف از مسئولیت برخوردارند و حکومت تاجیکستان به رضایت خود روسیه هیچ یکی از این مقامهای بلندپایه را دستگیر کردن نمی تواند. وجه دیپلماتی دیگری تاجیکستان این بوده است که روسیه عضو دادگاه کیفر بین المللی نیست و مسئولیت پوتین همچون رهبر دولت حفظ می شود. برای همین با گفته مقامات تاجیکستان عملکرد کشور عدم همکاری با دادگاه شمرده نمی شود. اگرچه دادگاه گاگا قبلا به تاجیکستان گفته است که مسئولیت شخصی منصبداران در مرافعه های این دادگاه اعتبار ندارد و برای اجرای امر بازداشت هیچ احتیاج به اجازت مسکو نیست. دادگاه کیفری بین المللی ماه مارس سال 2023 امر بازداشت ولادیمیر پوتین را صادر کرد، چون او را به جنایت های جنگی از جمله اخراج غیرقانونی کودکان از منطقه های اشغالی اوکراین به روسیه متهم می کنند. تاجیکستان که آیین نامه روم را امضا کرده و به دادگاه کیفری بین المللی پیوسته است، عهده‌دار است که امرهای این دادگاه را اجرا کند. دادگاه مذکور جنایت‌های مدهش از جمله جنایت علیه بشریت و مثل نسل کشی و عذاب و شکنجه و قتل و کشتار و تجاوز را تحقیق و گناهگارانش را به جوابگری می‌کشد. تاجیکستان اکنون یکی از اعضای دیگر این دادگاه بین المللی است که برای پذیرایی از پوتین و سرپیچی از بازداشتی او تحت فشار قرار می‌گیرد. نشر خودی قرار دادگاه یک اقدام این دادگاه بین المللی روند رسمی همکاری نکردن دانسته می‌شود. اگر دادگاه به این نتیجه برسد که تاجیکستان دانسته از اجرای عهده‌داری‌هایش سرکشی کرده است، پرونده این کشور را برای بررسی به انجمن کشورهای عضو دادگاه می‌سپارد. هرچند این انجمن حق و یا قدرت جاری کردن تحریم‌های اقتصادی یا چاره‌های دیگر به ضد تاجیکستان را ندارد، اما می‌تواند با اظهارات رسمی عملکرد تاجیکستان را همچون نقض قانون‌های بین‌المللی محکوم نماید. عین زمان فشار سیاسی دیپلماتی می‌تواند با مناسبت‌های تاجیکستان با کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری عضو طرفداری این دادگاه تأثیر منفی رساند. در مواردهای استثنایی ممکن است پرونده تا به شورای امنیت سازمان ملل کشیده شود، اما در مسئله ولادیمیر پوتین که رئیس جمهور یک کشور عضو دائمی شورای امنیت است، این مسئله پیچیده و ظاهرا عملی نشدنی است. چنین به نظر می رسد که درخواست شرح بازداشت نکردن ولادیمیر پوتین فقط از تاجیکستان نیست، بلکه از کشورهای دیگری همسایه به مثل قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان بوده می تواند که آخر سال گذشته ولادیمیر پوتین را میزبانی کردند.
نیکولاس مادورو پرزیدنت سابق ونزوئلا و همسرش سیلا فلورس روز 5 ژانویه به یک از دادگاه‌های فدرالی ایالت نیویورک حاضر و اتهامشان بررسی می‌شود. در این باره تلویزیون NBC نیوز و روزنامه نیویورک تایمز خبر دادند. قرار است اولین جلسه دادگاه ساعت 12 به وقت محلی برگزار شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. پرونده را دادرس فدرالی الوین هلرستین بررسی خواهد کرد. انتظار می‌رود که در جلسه اول با مادورو و فلورس رسما با مده‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر، نگهداری سلاح و مواد ترکنده عیب‌نامه اعلان شود. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا روز 3 ژانویه پس از بازداشت از سوی نیروهای آمریکایی به ایالت نیویورک انتقال یافت و در یک بازداشتگاه بروکلین قرار دارد. این عملیات غافلگیرانه نظامی آمریکا را ایده از کشورهای جهان از جمله ایران، روسیه و دیگر متحدان این کشور آمریکای جنوبی محکوم کردند، ولی ونزوئلایی‌های مقیم خارج از آن اظهار خوشحالی می‌کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام شرح عملیات نظامی در یک نشست خبری گفت ایالات متحده موقتا مدیریت ونزوئلا را تا زمان یک گزارش امن، مناسب و عاقلانه قدرت به دوش می‌گیرد. هنوز دقیق نیست که منظور ترامپ از اداره کردن کشور چیست. در همین حال دادگاه عالی ونزوئلا قرار کرد که در نبود نیکولاس مادورو معاونش دلسی رودریگز اجرا کننده وظیفه پرزیدنت تعیین کرده شود. خبرگزاری رویترز با تکیه به قرار دادگاه نوشت رودریگز باید حفظ همه‌جانبه کشور را کفالت بدهد. روز قبل رودریگز در مراجعتش طریق تلویزیون دولتی ونزوئلا گفت نیکولاس مادورو پرزیدنت یگانه و قانونی کشور است. او از آمریکا طلب کرد که او را فوراً آزاد کند. دلسی رودریگز تجاوز نظامی علیه ونزوئلا را محکوم کرده گفت شورای مدافع کشور به کار آغاز کرده است. رودریگز به مردم وعده داد که حکومت آماده حمایت از کشور است و اهالی باید آرامی را حفظ کنند. پیشتر دونالد ترامپ گفته بود که معاون رئیس جمهور ونزوئلا در صحبت با کاتب دولتی آمریکا مارکو روبیو وعده داده است که آماده همکاری با ایالات متحده است. ترامپ همچنین گفت که برای رهبری مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل ماریا ماچادو مشکل است که رهبری آینده باشد، چون در داخل کشور پشتیبانی و معروفیت ندارد. پیشتر ماچادو در اظهارات دعوت کرد که ادموندو گونسالس نامزد مخالفین در انتخابات پرزیدنتی سال 2024 همچون رهبری قانونی ونزوئلا اعتراف کرده شود. اقدام نظامی آمریکا پس از ماها فشار افزاینده اقتصادی و نظامی واشنگتن بر این کشور آمریکای جنوبی صورت گرفت. آمریکا اول به قایق‌هایی که از ونزوئلا بیرون می‌آمدند ضربه زده، چندین نفر را کشت، چون به قول مقامات آمریکایی مواد مخدر را انتقال می‌دادند. پس از آن کشتی‌های نفتکش این کشور را دستگیر کرد. واشنگتن از سال 2013 وقتی که مادورو جایگزین اوگو چاوز رئیس جمهوری سابق ونزوئلا شد، مشروعیت او را زیر سوال می‌برد و به انتخابات‌های پیهم اشاره می‌کرد که به گفته مخالفان و ناظران دیگر به سود مادورو تقلب و دستکار شدند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رادیوی آزادی در سال 2025 از جزئیات کشته شدن، اسیر افتادن و ناپدید گشتن بیش از 30 زاده تاجیکستان در جنگ روسیه علیه اوکراین گزارش داد. معلومات زیادی تصدیق نشده از شرکت هزاران نفر در این جنگ خبر می‌دهد. من میرزا نبی خالق‌زاده را به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. یک جامعه شناس تاجیک با شرط فاش نشدن نامش گفت در یک سال اخیر نام 100 شهروند کشته شده تاجیکستان را در جنگ روسیه علیه اوکراین گرد آورد. طرح دولتی اوکراین زیستن می خواهم در ماه اکتبر سال گذشته نام 446 شهروندی در این جنگ کشته شده ای تاجیکستان را نشر کرد. جوانترین آنها 19 ساله و کلانسالترینشان 63 ساله بود. هرچند مقامات تاجیکستان این خبرها را انکار نکردند، درباره شرکت شهروندان در جنگ ضد اوکراین معلومات نمی دهند. نمایندگان